پاسخگوی اقدامات مختلف در این باره باشد. او بدون اشاره به جزئیات از وجود یک اختلاف نظر سنتی برای اداره مهدهای کودک بین آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی خبر داد. در ایران صدور مجوز و ارائه برنامه مهد کودک‌ها بر عهده سازمان بهزیستی است و در سالهای گذشته چالش و اختلاف نظر میان دو دستگاه‌ها وجود داشته است. در حال حاضر 661 هزار کودک در ایران به مهدهای کودک می روند که تنها 7% کودکان زیر 6 سال کشور را شامل می شود.
مهداد قاسمفر گزارش می داد. صحبت ها درباره انتشار نقل قولی منصوب به مهدی کروبی در خصوص انتخابات ریاست جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. ایلیا جزائری.
عکسی خبرساز و جنجال برانگیز، حضور مهدی کروبی نامزد معترض به نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 در میان جمعی از دوستانش، عکسی که بار دیگر یادآور مسئله حصر رهبران اعتراضات موسوم به جنبش سبز شد و صحبت‌های پیشین حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره تلاش‌هایش برای رفع حصر.
دولت به همه وعده هایی که به مردم داده از پایبند است. اما ما برای دستیابی به اهدافمان نیاز به ایجاد اجماع داخلی داریم.
اما عکس منتشر شده به دو جهت خبرساز شد. مسئله نخست، نقل قول منتشر شده از تاکید آقای کروبی بر ضرورت مشارکت پرشور مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400، خبری که انتقادهای بسیاری را از سوی برخی فعالان سیاسی در داخل و خارج از ایران برانگیخت. اما در نهایت کانال تلگرامی حزب اعتماد ملی پیامی از مهدی کروبی منتشر کرد که در آن نقل قول‌های اخیر از زبان خود را تکذیب و تأکید کرده که موضع سیاسیش یا به صورت مکتوب در چارچوب بیانیه‌ها و نامه‌های سرگشاده منتشر می‌شود یا به صورت شفاهی از طریق خانواده‌اش. این به نوعی تکذیب خبری بود که اسماعیل دوستی عضو حزب اعتماد ملی در مصاحبه با سایت خبری انتخاب مطرح کرده بود. مسئله دوم جنجال مرتبط با خود عکس است. در شبکه‌های مجازی تعداد زیادی از کاربران مسئله حصر را به سخره گرفتند. برخی کاربران اصولگرا در توییتر نوشتند که عکس نشان می‌دهد حصر و اعتصاب قضا همان به گفته آنها عیاشی است. یک کاربر اصولگرای دیگر نوشته که آقای کروبی حصر را اینگونه در روف گاردن خانه شیخ قدرت علی خانی می‌گذراند. برخی منتقدان نظام هم با انتشار عکس آن را نشان دهنده کاسبکاری از سوی اصلاح طلبان دانستند. عکسی که در خانه قدرت علی خانی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی ایران با حضور برخی چهره‌های جریان اصلاح طلب گرفته شده. نزدیکان آقای کروبی می‌گویند که نیروهای امنیتی او را برای حضور در مراسم عزاداری شب پنجم ماه محرم به آنجا برده بودند. اما آخرین عکسی که از میرحسین موسوی دیگر نامزد معترض به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به همراه همسرش منتشر شد باز می‌گردد به 13 تیر ماه هنگام حضورش در بیمارستان. 5 پیش حسن روحانی در دوره نخست ریاست جمهوریش به طور تلویحی از اقدامات دولت برای رفع حصر رهبران جنبش سبز سخن گفته بود.
من تلاش خودم رو در زمینه حل معضلات سیاسی اجتماعی برای اینکه این معضلات رو بتونیم در چارچوب مصالح ملی و منافع ملیمون رو حل و فصل کنیم انجام دادم. منتها حالا در زمانش میشه توضیح بیشتر داد. حالا شما گفتید تعبیر دیپلماتیک نکنید، ولی حالا واجبم نیست که همه چیز آدم اعلام بکنه. گفت پیش از موعدم اعلام کردن چیدن میوه نارسه. به هر حال
جنبش سبز حرکتی که در اعتراض به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری سال 88 آغاز شد، اما از حدود 1 پس از آن رهبرانش به خواسته آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در حصر خانگی قرار گرفتند.
منامع به امارات متحده عربی اجازه داده کلیه پروازهای امارات از مبدأ و مقصد قادرند از حریم هوایی بحرین استفاده کنند. محمد زرقامی.
flight records two significant events in the history of the state of Israel and the region holding another step towards regional peace.
مقام‌های هوایی منامه مجوز پروازها میان امارات و اسرائیل بر فراز آسمان بحرین را صادر کردند. تحولی که 4 روز پس از پرواز اولین هواپیمای مسافربری اسرائیل به امارات رخ داده است. مقام‌های بحرینی می‌گویند صدور این مجوز به درخواست امارات متحده عربی بود است. یک مقام هواپیمایی بحرین بدون نام بردن به طور مشخص از اسرائیل گفته است به تمامی پروازهای عازم امارات متحده عربی یا از مبدأ این کشور اجازه داده می شود که از آسمان بحرین عبور کنند. 2 روز پیش از اعلام تصمیم بحرین، عربستان سعودی هم دست به چنین اقدامی زد و بدون نام بردن از اسرائیل به امارات متحده عربی اجازه داد تا همه پروازهای این کشور از حریم هوایی عربستان استفاده کنند. وزیر اطلاعات اسرائیل وعده داده است که بحرین و عمان دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس باشند که از سیاست امارات پیروی کرده و در جهت عادی سازی روابط با اسرائیل گام بردارند. رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ 23 مرداد از این توافق تاریخی پرده برداشته بود. اما 10 شهریور ماه اولین پرواز هواپیمای الآل در حالی که واژه صلح به 3 زبان عربی، عبری و انگلیسی بر بدنه آن نوشته شده بود، به همراه مقام‌های بلند پایه آمریکایی و اسرائیلی وارد فرودگاه ابوظبی شد. همزمان با این پرواز، انفجاری هم در رستوران‌های KFC و هاردیز در خیابان رشید بن سعید، مسیر اصلی به فرودگاه ابوظبی رخ داد که 2 کشته هم به همراه داشت. در حالی که نخست وزیر اسرائیل اقدام عربستان را ستایش کرده است و دیگر مقام‌های اسرائیلی هم از اشتیاق کشورهای مسلمان بیشتری در خلیج فارس و حتی در آفریقا برای عادی سازی روابط با اسرائیل می‌گویند، داستان در تهران به شکل دیگری پیش می‌رود. این اقدام امارات به رغم اطمینان خاطری که وزیر خارجه این کشور به ایران داده است، با انتقاد تند سران قوای جمهوری اسلامی و آیت الله خامنه ای مواجه شده است.
این خیانتی که متاسفانه دولت امارات متحده عربی کرد، به هم به دنیای اسلام خیانت کرد، هم به دنیای عرب خیانت کرد، هم به کشورهای منطقه خیانت کرد، هم به مسئله مهم فلسطین خیانت.
علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان و نگاهی به واکنش‌های مقام‌های جمهوری اسلامی ایران.
این عکس‌العمل شدید ایران نسبت به ایجاد رابطه سیاسی بین امارات متحده عربی و اسرائیل در حقیقت تأیید و نشان دهنده همه اظهارات ناظران بین المللی هست که در حقیقت احساس دشمن مشترک، اینکه اسرائیل و امارات ایران رو دشمن مشترک می‌دونند، در حقیقت انگیزه اصلی ایجاد این رابطه بوده و هرچه که ایرانی‌ها در حقیقت عکس‌العمل چنینی نشون بدن از خودشون، بیشتر بر این نظر سهه میگذاره. مسئله دیگری که در پی خواهد داشت این نوع عکس‌العمل‌ها این است که امارات متحده عربی در پی این خواهد بود که هرچه سریعتر بندهای قرارداد بین خودش و اسرائیل رو متحقق بکنه. این آقای انور قرقاش هم صراحتاً گفته که ما باید سریعاً بریم و این رابطه رو در حقیقت بهش جان ببخشیم. از امروز هم در امارات رابطه تلفنی بین امارات و اسرائیل برقرار شده و تمام اماراتی ها، مردم امارات، امکان دسترسی به تمام وبسایت های اسرائیلی دارند. ولی اون چی که مهمه در این قرارداد بین اسرائیل و امارات یک بند امنیتی داره و اون بند امنیتی در حقیقت کمک نیروهای زبده امنیتی برای کمک به امارات در دفع خطرهایی که ممکن است از جانب ایران متوجه امارات بشه و همین علت هم امارات میگه که ما سریعا باید بدیم و این قراردادی رو که منعقد کردیم بهش جان ببخشید.
صحبت‌های مقام‌های عالی جمهوری اسلامی ایران در حالی مطرح می‌شود که مشاور دونالد ترامپ و داماد او جرد کوشنر وعده داده در روزهای آینده دست کم یک کشور دیگر هم به عادی سازی روابط خود با اسرائیل دست بزند. او عادی شدن روابط میان ریاض و تل آویو را هم غیر قابل اجتناب دانسته است.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
22:55 دقیقه ایران، فستیوال بین المللی فیلم ونیز که از آن به عنوان اولین و قدیمی ترین جشنواره جهانی فیلم یاد می شود، این روزها تحت تدابیر شدید بهداشتی ناشی از شیوع کرونا در حال برگزاری است. جشنواره خلوتتر از همیشه، بدون فرش قرمز همیشگی، با انبوه مخاطبان و میهمانی های مرسوم. در فستیوال بین المللی فیلم ونیز، 77th دوره این فستیوال سالانه، امسال 3 فیلم از سینمای ایران حضور دارند. یکی در بخش مسابقه، فیلم خورشید از مجید مجیدی، و 2 فیلم در بخش افقها. مهدی طاهباز.
ونیز، جزیره لیدو، قدیمی ترین جشنواره سینمای دنیا، این روزها متفاوت تر از همیشه در حال برگزاری است. نه از فرش قرمز همیشگی و مهمانی ها خبری هست و نه از حضور انبوه تماشاگران و ستارگان سینما. همه اینها هم تنها یک دلیل دارد: کرونا. 77th دوره جشنواره فیلم ونیز در حال این روزها میزبان فیلم‌ها و سینماگرانی از سراسر جهان است که تا چند ماه پیش برگزاری آن در حاله‌ای از ابهام بود. بسیاری از فستیوال‌های مهم در بهار و تابستان، از کن و کارلو ویواری گرفته تا پکن و لوکارنو، به خاطر شرایط بحرانی ناشی از شیوع کرونا لغو شدند تا ونیز تنها روزنه امید فیلمسازان برای نمایش فیلم‌هایشان باشد. حالا چند روزی است که جشنواره در سایه مراقبت‌های شدید بهداشتی آغاز شده و مهمانان و تماشاگران ماسک به صورت و با رعایت فاصله اجتماعی به تماشای آثار می‌نشینند. در ونیز امسال سینمای ایران حضور پررنگی دارد: 1 فیلم در بخش مسابقه و 2 فیلم در بخش افق‌ها. مجید مجیدی با فیلم خورشید که سال گذشته در جشنواره فجر هم شرکت کرده بود، نماینده ایران در بخش مسابقه است. 2 فیلم آخر مجیدی، دویدن میان ابرها و محمد، چندان مورد توجه قرار نگرفتند، اما احتمال دارد خورشید که با نام بین‌المللی بچه‌های خورشید نمایش داده می‌شود، موفقیت فیلم‌های دهه‌های 70 و 80 این فیلمساز را تکرار کند.
اول از همه میره تو این مدرسه.
نوجوانان قهرمانان اصلی فیلم مجید مجیدی هستند، اگرچه چند بازیگر شناخته شده از علی نصیریان تا جواد عزتی و طناز طباطبایی نیز در این فیلم بازی می‌کنند. خورشید ماجرای نوجوان 12 ساله‌ای است که به همراه دوستانش با دزدی قطعات و کار در یک انبار لاستیک زندگیشان را می‌گذرانند، تا اینکه پیشنهاد جدیدی از سوی خلافکاران محل زندگی آنها را در مسیر تازه‌ای قرار می‌دهد.
اگه کسی بو ببره بد میشه.
جنایت بی‌دقت ساخته شهرام مکری شاید کنجکاوی برانگیزترین فیلم ونیز 77th برای ایرانی ها باشد. مسیر متفاوت مکری در فیلمسازی در مقایسه با جریان اصلی سینما، هوادارانی را از سراسر جهان برای ساخته های او دست و پا کرده. حالا هم قرار است با همان فرم پیچیده آثار قبلی شهرام مکری، شاهد روایت دیگر از دنیای تو در توی مورد علاقه این فیلمساز باشیم. جنایت بی‌دقت مضمونی مرتبط با سینما دارد و درباره تماشاگرانی است که قبل از شروع اکران فیلمی درباره آن حرف می‌زنند و با شروع ماجراها بر پرده سینما، داستان آنها و قصه فیلم با هم یکی می‌شود.
این کارش بین کارگرها اختلاف می‌گذارد.
خودش خیلی کارا می‌کنه که به گوش شما نرسیده و
همش کارگرها رو می‌ندازه به جونم.
دیگر اثر ایرانی حاضر در جشنواره فیلمی با عنوان دشت خاموش به کارگردانی احمد بهرامی است. فیلمی سیاه و سفید درباره کارگران یک کوره آجرپزی. دشت خاموش به همراه جنایت بی‌دقت نمایندگان سینمای ایران در بخش افق‌ها هستند. شهرام مکری در 70th دوره جشنواره فیلم ونیز با ماهی و گربه در این بخش حاضر بود و جایزه ویژه هیئت داوران را از آن خود کرد.
مهدی طاهباز از رادیو فردا نگاهی داشت به 77th دوره فستیوال بین المللی فیلم ونیز. ساعت 22:59 دقیقه ایران، ثانیه‌های دیگر، لحظاتی دیگر، مشروع اخبار با مهداد قاسمفر، رأس ساعت 23 ایران.